صفر تا صد اسنپک، ایران چرا و چگونه مکانیزم ماشه را فعال کرد؟ ایرنا، متن پیشرو در ایرنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فاطمه کلانتری اکتبر 2025 موعد انقضای قطعنامه 2231 و لغو کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است. این در حالی است که سه کشور اروپایی عضو برجام در آخرین اقدام خود و همزمان با برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در آذر ماه سال جاری، بار دیگر تهران را به استفاده از اسنپک تهدید کردند. به گزارش سیاست خارجی ایرنا، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس آذر ماه سال جاری و در جریان برگزاری نشست دوره‌ای سیست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231، بار دیگر نسبت به فعالسازی سازوکار اسنپک موسوم به مکانیزم ماشه به ایران هشدار دادند. در بیانیه اعضای اروپایی برجام آمده بود، ما آمادگی داریم که در صورت لزوم از تمامی ابزارهای دیپلماتیک شامل اسنپک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده کنیم. بیش از این، در تیر ماه سال جاری نیز ترویکای اروپایی پس از نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 خواستار بازگشت تهران به تعهدات برجامی شده و تهدید کردند در صورت لزوم اسنپک را پیش از اکتبر 2025 فعال می‌کنند. اکتبر 2025 موعد انقضای قطعنامه 2231 و لغو کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که متعاقب خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در سال 2018 در روند اجرای کامل این توافق خلل ایجاد شد و به همین دلیل نیز از همان مقطع و به ویژه پس از آغاز روند کاهش تعهدات برجامی ایران از سال 2019 ابهاماتی در خصوص این تاریخ دا ایجاد شده بود. تهران دیگر عملاً در پاسخ به عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل به مفاد توافق پایبند نبود و این وضعیت دو جانبه اهداف توافق را که همان ایجاد اعتمادسازی درباره برنامه هسته‌ای ایران در طول دهسال در ازای رفع دائمی تحریم‌های هسته‌ای ایران بود، دور از دسترس می‌نمود. در جریان مذاکرات احیای برجام که از زمستان 1399 آغاز و عملاً در تابستان 1401 با بنبست مواجه شد، طرفین به راه حلی نسبی برای تمدید این تاریخ به منظور رفع دغدغه‌ها و به نوعی احیای برجام دست یافته بودند که این توافق‌ها هیچگاه به اجرا نرسید. سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام. در بند 36 برجام ذیل فصل سازوکار حل و فصل اختلافات، مسیر پیشرو در صورت تشدید تنش میان حاضران در توافق اینطور تعریف شده که چنانچه ایران یا هر یک از اعضای گروه یک به علاوه 5 که البته با خروج آمریکا در سالهای پس از 2018 به یک به علاوه 4 تغییر نام داد، معتقد باشند که هر یک یا کلی اعضای گروه یک به علاوه 5 تعهدات خود را طبق این برجام رعایت ننمودند، می تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. بنا به استناد به همین بند نیز تهران از 18 اردیبهشت 1398 یک سال پس از خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 و همچنین با توجه به آنکه کشورهای باقی مانده در برجام به خصوص ترویکای اروپایی نسبت به اجرای تعهدات خود کوتاهی کردند، 5 مرحله کاهش تعهدات برجامی خود را کلید زد که تا پایان سال به طول انجامید. اقدامات پس از ارجاع موضوع به کمیسیون مشترک برجام همان روندی است که به اسنپک یا مکانیزم ماشه معروف است. این روند نیز در بند 36 تشریح شده و بر مبنای آن کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی موضوع در کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران خارجه نیز 15 روز زمان خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک به موازات یا به جای بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش زیر سوال بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از 3 عضو خواهد بود، یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل بررسی شود. هیئت مشورتی میبایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصل نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصل نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع مساق عدم پایبندی اساسی میباشد، آنگاه آن طرف میتواند موضوع فیصل نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی به شمار می آید. در بند 37 برجام در خصوص سازوکار بررسی شکایت یک یا جمعی از اعضای برجام در شورای امنیت سازمان ملل آمده است، متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی به نحو مشروع در فوق به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق و ذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه های سابقه شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهد شد. در همین رابطه و در تشریح سازوکار اعمال مفاد قطعنامه های گذشته، در قطعنامه 2231 آمده است در اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که ظرف 30 روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت‌های طرف برجام در مورد مسئله‌ای که آن دولت طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش‌نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغو مذکور در بند 7 الف این قطعنامه رأی‌گیری نماید، مضافاً تصمیم می‌گیرد که چنانچه ظرف 10 روز از اعلامیه فوق و ذکر هیچ طرفی از شورای امنیت چنین پیشنویس قطعنامه‌ای را برای رأی گیری ارائه نکرد. این رئیس شورای امنیت است که بایستی چنین پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده و آن را ظرف 30 روز از زمان اعلامیه فوق و ذکر به رأی بگذارد. و شورا قصد خود برای در نظر گرفتن دیدگام‌های دولت‌های درگیر در موضوع و نظریه هیئت مشورتی ایجاد شده در برجام در خصوص موضوع را ابراز می‌دارد. در اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند 11 برای ادامه اجرای لغو بند الف تصویب نکرد، آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از 30 امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند 11 به شورای امنیت تمام مفاد قطعنامه‌های 1696 2006 1737 2006 1747 2007 1803 2008 1835 2008 و 1929 2010 که بر اساس بند الف لغو شده بودند باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند اعمال شوند. موضوع قابل توجه در خصوص سازوکار اعمال مفاد قطعنامه‌های گذشته سازمان ملل متحد و توناپذیر بودن آن است. به این معنا که چنانچه اختلافات میان تهران و ترویکای اروپایی در جریان برگزاری کمیسیون مشترک برجام حل و فصل نشده و موضوع از سوی این سه کشور و یا حتی یکی از این کشورها به شورای امنیت ارجاع شود. دیگر وتوی احتمالی چین یا روسیه نیز نمیتواند از بازگشت قطعنامه‌های پیشین که از سال 2006 علیه ایران به تصویب رسیدند ممانعت کند. چرا اسنپک؟ یکی از انتقادات به برجام که بارها و در سالهای پس از امضای آن از سوی برخی محافل داخلی مخالف توافق هسته‌ای مطرح شده است و حتی بعضن کسانی که کلیت توافق را در جهت منافع ملی می‌دانند نسبت به آن ابهام دارند، موضوع امکان بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت و در واقع همان سازوکار موسوم به مکانیزم ماش است. نکته مفهوم مانده در این انتقاد و آن ابهام اما این است که مذاکرات و توافقی که در نهایت با نام برجام در سال 2015 حاصل شد، مذاکرات و توافقی در بستر چندین دهه بی‌اعتمادی شکل گرفته میان ایران و قدرت‌های جهانی بود که هرچند در جریان مذاکرات ترک برداشت اما مستلزم گنجاندن مکانیزم‌هایی بود که هر دو طرف را به امضای توافق دلگرم کند، چرا که این گمان وجود داشت که در مسیر دوتا انقضای قطعنامه 2231 حداقل یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده یا از آن تخطی کند. بنابراین نیاز به مکانیزم و سازوکاری بود که در صورت نقض تعهدات از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل نیز قادر باشد تا تعهدات خود را با پشتوانه حقوقی کنار گذاشته و وضعیت را به پیش از امضای توافق در سال 2015 بازگرداند. کما این که در سال 2019 شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفت تا پس از یک سال از خروج آمریکا از برجام، ایران بر اساس همین سازوکار و به صورت مرحله‌ای برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. وزیر امور خارجه در مصاحبه اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و گفت آن اسنپک کسایی که میگویند توسط ما استفاده شده نه آنها، ما استفاده کردیم و کل تعهداتمان را کنار گذاشتیم و برنامه خود را نه تنها به قبل برجام که به مراتب پیشرفته تر از قبل برجام رساندیم. در نتیجه همان فضای بی‌اعتمادی، ناگزیر این امتیاز باید برای طرف مقابل نیز در نظر گرفته می‌شد که در صورت نقض عهد از سوی ایران بتواند شرایط را به پیش از سال 2015 برگرداند. بنابراین همانطور که در بند 37 مورد اشاره قرار گرفت و در قطعنامه 2231 پشتوانه حقوق یافت، یک به علاوه 5 بر اساس مکانیزمی که اسنپ‌بک معروف شده است، با طی روندی که در بالا ذکر شده است، قادر خواهد بود تا 6 قطعنامه علیه ایران را احیا کند. بنابراین با توجه به مسیری که ترکیب اولیه توافق یعنی 1+5 و ایران در سالهای اخیر رفتند، میتوان گفت که برجام از این منظر متوازن بوده و تهران نیز در پاسخ به عدم انتفاع اقتصادی از برجام دست به گسترشه. برنامه هسته‌ای خود زده است. آغاز گفتگو و مسیر پیشرو. با توجه به ناکامی مذاکرات برای احیای برجام در دولت جو بایدن که با شعار احیای توافق هسته‌ای وارد کارزار انتخابات سال 2020 شده بود، ایالات متحده کماکان عضوی از برجام نیست و علارغم آنکه پس از سال 2018 به صورت روزانه بر کمیت و کیفیت تحریم‌های خود علیه ایران افزوده است، اما بر مبنای حقوقی و با استناد به همان بند 36 قادر به استفاده از مکانیزم ماشه نخواهد بود. بنابراین تهدید توسل به بند سازوکار حل و فصل اختلافات برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین تا اکتبر 2025 همچنان تنها ابزاری در دست 3 کشور اروپایی حاضر در برجام است که در سال‌های گذشته چه به صورت انفرادی و چه در چهارروب بیانیه جمعی 2 در قالب ترویکای اروپایی نسبت به تحقق آن هشدار دادند. در همین چهارروب و در راستای اولویت دستگاه دیپلماسی مبنی بر کاهش تنش با اتحادیه اروپا و به ویژه اعضای اروپایی برجام، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در جریان سفر خود به نیویورک و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفتگوهای حضوری و تلفنی خود را با مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی خود کلید زد. با این حال عمیق شدن سطح اختلافات و افزایش روزافزون سطح تنش که در سالهای اخیر آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته بود، موجب شد تا مرحله نخست این تلاش‌ها خواست تهران را محقق نکند. اقدامات آلمان در قبال اعدام سرکرده یکی از گروهک‌های تروریستی در ایران که تابعیتی دوگانه داشت و همچنین بیانیه مشترک اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس و طرح موضوع جزایر سگانه ایرانی با اشغالگر خواندن ایران نشان داد که شاید تلاشی به مراتب فراتر از آن چه تا کنون صورت پذیرفته برای آغاز روند کاهش تنش مورد نیاز است. در همین چهارروب و علارغم آنکه ترویکای اروپایی در همراهی با ایالات متحده بار دیگر قطعنامه‌ای را علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رساندند، ایران به توافق برای آغاز گفتگوها با نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان 3 کشور اروپایی که به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نیویورک برنامه‌ریزی شده بود، پایبند ماند تا مجید تخت روانچی، معاون سیاسی و کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه روز 8 آذر ماه با معاون مسئول سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روز پس از آن با دیپلمات‌های آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار و گفتگو کردند. بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران هیچ منعی برای گفتگو با اروپا در هیچ موضوعی ندارد، اما در مسئله مذاکرات چهارروب خاص خود را دارد. به همین منظور نیز دور نخست این دیدارها و دور دوم آن که به گفته یه سخنگوی دستگاه دیپلماسی احتمالاً هفته آخر دی انجام می‌شود، با عنوان گفتگو و نه مذاکرات ایران و اروپا نامیده می‌شود، چرا که نخست لازم است. طرفین ضمن بیان دغدغه‌های خود، سوء تفاهماتی را که در سالهای اخیر رخ داده است را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهند. به همین دلیل نیز گفتگوهای ژنو طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر گرفته بود که محدودیت زمان موجب شد تا برخی تنها به صورت تیتروار مطرح شوند. تیم سیاست خارجی دولت 14 که دور دوم گفتگوهای خود با اروپا را در روزهای نخست سال 2025 برگزار خواهد کرد، قطعاً این هدف را در دستور کار خود قرار داده است تا با کاهش موضوعات اختلافی فیمابین و آغاز روند کاهش تنش میان دو طرف، زمینه‌هایی را برای آغاز مذاکرات هسته‌ای کلید بزند تا در جریان آن طرفین سازوکاری را جهت عدم فعالسازی اسنپ‌بک در عین حل و فصل دغدغه‌های دو طرف تدبیر کنند. این نکته نیز باید در تحلیل 3 کشور اروپایی و هماهنگ کننده برجام مد نظر قرار بگیرد که کاهش تنش و امکان احیای توافق هسته‌ای با مکانیزمی که منافع تمامی اطراف توافق را تأمین کند تنها و تنها دغدغه جمهوری اسلامی ایران نیست، چرا که تداوم روند کنونی و رسیدن به نقطه‌ای که تهران نیز بخواهد از ابزارهای خود استفاده کند قطعاً مطلوب هیچ کس نیست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان، موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در مقابل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را پیشتر مطرح کرده بود و به نظر نمی‌رسد این گزینه از روی میز تهران برداشته شده باشد.